توضیح مصوبه دولت برای رایگان شدن قبض آب برای کم مصرف ها گفته پیشبینی ما این است که در بخش آب و در شرایط فعلی حدود 4 میلیون مشترک در سطح کشور مشمول کم مصرفی هستند که امید است به این تعداد اضافه شود. به پایان خبرهای صبحگاهی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. صبح بخیر عزیزان و خدا نگهدار.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار، پیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو و بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم. بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها و آقایون سلام، صبح جمعتون بخیر. اینجا برنامه بررسی رسانه های بیگانه است. من احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم تا 25 دقیقه پیش رو همراه شما هستیم تا اخبار مهم رسانه های جهان رو مرور کنیم. سامانه که پیامک ما 30900 مثل همیشه از همکنون در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه های شما هستیم. اما این هفته موضوع برجام و نوع تعامل آینده ایران و آمریکا در رأس خبرها بود.
به نظر میرسه شادی تهران از پیروزی بایدن خیلی دووم نداشته باشه. جایگزین ترامپ در کاخ سفید میخواد به برجام برگرده، اما این تمایل کافی نیست و بدون مانع نخواهد بود.
موضوع وقتی جدی تر شد که وزیر خارجه آلمان صحبت از برجام پلاس کرد. به عبارتی نوعی تلاش برای احیای برجام، البته با قید و شروطی که هیچ ارتباطی به برنامه هسته‌ای ایران نداشت. هیکو ماس وزیر امور خارجه آلمان گفته:
بازگشت به این توافقی که تاکنون بوده است کفایت نخواهد کرد. یک توافق هسته‌ای پلاس به وجود بیاید، چیزی که به نفع ما هم باشد. از ایران انتظار روشنی داریم. سلاح هسته‌ای و برنامه موشک بالستیک که تهدیدی برای منطقه است نداشته باشد.
ایران واکنش تندی نشون داده. دکتر ظریف در فضای مجازی نوشت: اونها قبل از هر حرف جدیدی باید سه کار رو انجام بدن. آپارتاید نفرت انگیز کرونایی رو متوقف کنید، تعهدات خود ذیل قطعنامه 2231 رو اجرا کرده و نقض برجام رو متوقف کنید، به رفتار شرورانه خود در منطقه ما یعنی فروش 100 میلیارد دلار سلاح در خلیج فارس و حمایت کور از تروریسم اسرائیل رو هم پایان بدید. پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در گزارشی به سایت دولت آتی آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایران پرداخته و نوشت: بازگشت به برجام امری امکان پذیره، اما چنین کاری دشوار خواهد بود. این پایگاه خبری در تحلیلی گفته:
اگرچه بایدن طرفدار احیای برجامه، اما او کاملا از چالش‌های غیر هسته‌ای ایران آگاهه. بایدن اخیراً در مصاحبه‌ای به ایران هشدار داد به فعالیت‌های بدخواهانه خود در سطح منطقه پایان بده. او گفته اگر مسیری واضح برای مذاکرات در ارتباط با حمایت تهران از گروه‌های نیابتی و برنامه موشکی کشور وجود نداشته باشه، امریکا از پیوستن مجدد به برجام خودداری می‌کنه. با توجه به اینکه ایران مذاکرات درباره برنامه موشکی خود را به طور کامل رد کرده، آینده برجام نیز امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد.
از زمانی که جو بایدن گفته علاقه داره دوباره به برجام برگرده، صحبت از اینه که یک برجام جدید و بهتر از نظر غربی ها مد نظره. حالا خبرگزاری نشنال ریویو در تکمیل این راهبرد جدید غربی ها به عقب بازگشته و گفته
دولت اوباما هنگام اعلام برجام در سال 2015 تأکید کرد این توافق کامل نیست و شامل تضمین در برابر بسیاری از تهدیدهای ناشی از ایران مانند برنامه موشکی و حمایت مالی از تروریسم نیست. مقامات اوباما ادعا کردند که هدف این توافق محدود بوده است.
به نظر میرسه اروپا و آمریکا با تداوم این بازی در مقاطع بعدی به دنبال امتیازگیری در موضوعات منطقه‌ای و موشکی از ایران هستند و اظهار نظرهای اخیر مقامات اونها به ویژه هیکو ماس وزیر خارجه آلمان هم در همین راستا ارزیابی میشه. سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان با ادعای اینکه تصمیم ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در نطنز نقض توافق هسته‌ای گفتند اگه ایران درباره حفظ فضای دیپلماسی جدیه باید از توافق تبعیت کنه.
رسانه‌های بیگانه. بررسی رسانه‌های بیگانه.
على قناة المنار.
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
در همین راستا 5 روز پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمون در پیامی توییتری خطاب به غربی‌ها نوشت به تعهداتتون در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشید و نقض برجام رو متوقف کنید. اما شبکه‌های فارسی زبان بیگانه بدون اینکه اشاره کنند که ایران تا کنون به همه تعهدات برجامی خودش عمل کرده و بعد از 1 سال از خروج آمریکا اولین واکنش منطقی و معقول خودش رو پیش برده، طوری صحبت می‌کردند که انگار ایران عامل ناامنیه.
برجام بر لبه سقوط.
گمانه‌زنی ها درباره برنامه هسته‌ای ایران و آینده مبهم برجام وارد فاز دیگه‌ای شد. یعنی برجام واقعاً رو به سقوطه؟ با این شرایط جدید چه مسیری رو میشه برای مذاکرات احتمالی تهران با دولت آینده کاخ سفید متصور شد؟
ظاهراً فضای رسانه‌ای اونها علیه ایران به سازمان ملل هم رسیده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت از ایران خواست تا نگرانی‌های مطرح شده درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خودش رو برطرف کنه و به اجرای کامل توافق هسته‌ای سال 2015 برگرده. دبیر کل سازمان ملل در این گزارش از اقدام سال 2018 دولت دونالد ترامپ در خروج از توافق هسته‌ای و بازگردوندن تحریم‌ها علیه تهران و همچنین از تصمیم 2019 ایران مبنی بر نقض محدودیت‌های این توافق از جمله سانتریفیوژها و غنی‌سازی اورانیوم ابراز تأسف کرد. به این ترتیب از نظر اونها برجام مقدمه‌ای برای شروع یک پرونده بزرگتر بوده. این دقیقاً 180 درجه متفاوت با نظر ایرانه که برجام پایان همه ابهاماته. همزمان برای فشار بیشتر بر ایران برخی کشورهای مرتجع منطقه هم تلاش کردن خودشون رو مهره مهم به حساب بیارن و حرفایی میزنن که بزرگتر از توان سیاسیشونه. شبکه الجزیره گزارش داده؟
وزیر امور خارجه بحرین اخیراً گفته که انتظار داره دولت بایدن قبل از حرکت به سمت توافق هسته‌ای جدید با ایران با بحرین و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس مشورت کنه. شبکه CNBC آمریکا هم اعلام کرد فیصل ابن فرهان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان در مصاحبه‌ای با این شبکه گفته که کشورش باید بخشی از هر گونه مذاکرات احتمالی بین دولت ایران و آمریکا در خصوص یک توافق هسته‌ای جدید باشد.
عربستان در این هفته بسیار تلاش کرد ایران رو دوباره عامل ناامنی منطقه معرفی کنه.
بن فرهان که در مجمع گفتگو در حوزه مدیترانه 2020 صحبت می‌کرد، با این حال میگه کشورش از گفتگوی آمریکا و ایران حمایت می‌کنه، اما این تهرانه که درهای گفتگو رو بسته.
او که هر مباحثه‌ای رو مشروط به طرح منع گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی دونسته، مهمترین بخش هر گونه مذاکره رو تمرکز بر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه عنوان کرده.
به نظر میرسه در این مدت بذرهایی از بحران جدید علیه ایران در حال کاشتنه تا چند ماه بعد اون رو برداشت کنن. ارتباط دادن موضوع هسته‌ای ایران و برجام به معقولات دیگه از جمله موشکی و حقوق بشر دامیه که میشه بحران سازی رو برای همیشه ادامه داد. هوشمندی ایران در این مرحله بسیار ضروری و حیاتیه. برای درک بهتر تحولات این هفته و موضوع برجام، همینک با آقای سید مهدی توسلی، کارشناس رسانه و دبیر سیاسی خبرگزاری مهر گفتگو میکنم. آقای توسلی، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به بررسی رسانه های بیگانه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای همتی و شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما هستیم، انشالله که بحث مفید و مثمر ثمری رو داشته باشیم.
آقای توسلی، وزیر خارجه آلمان هیکو ماس این هفته گفته بود ایران باید در مورد توان موشکی و حضور منطقه‌ایش وارد مذاکره بشه. اضافه کردن مفاهیم جدید به برنامه هسته‌ای ایران و مسئله برجام چه معنایی داره؟
چه دولت ترامپ باشه، چه اوباما باشه، چه بایدن باشه و چه هر کسی دیگه در کاخ سفید سکانداری رو به دست بگیره، ایران از این دو موضعی که همیشه نسبت بهش حساسیت ویژه داشته کوتاه نیومده. بنابراین موضع ایران تغییری نمی کنه و برجام اگر هم قراره در مورد صحبت بشه، همون برجامیه که قبلا در موردش صحبت کردیم و تفاهم نامه امضا شد. اما موضوع مهمی که در مورد برجام و اظهارات مقامات کشورهای غربی باید مورد توجه قرار بدیم اینه که روش اونها تغییری نکرده. یعنی چه دولت اوباما باشه، چه دولت ترامپ باشه و چه دولت آقای بایدن باشه، هیچ تغییری در رویه و سبک که حتی گفتاری اونها هم تغییر ایجاد نشده. اینکه بعضی ها مطرح میکنن که با جابجا شدن دولت ها در آمریکا احتمالاً وضعیتی نسبت به برجام و نسبت به ایران موضع آمریکا تغییر پیدا میکنه، همین های اماره ها و نشانه های جدیه که نشون میده که اونها رویهشون نه تنها تغییری نمیکنه، بلکه در سطح گفتاریشون هم تغییری نخواهند داشت. تازه ما فکر میکردیم تو دولت آقای بایدن ادبیات ها یه مقداری متفاوت بشه، ولی الان با توجه به اظهارات مشاهده میکنیم میبینیم همون ادبیات ها هم داره تکرار میشه.
خب برخی گفتن آمریکا و اروپا در مسئله برجام به هم نزدیکتر شدن و اروپا عملا همون صحبت های آمریکا رو داره تکرار میکنه. به نظر شما در صورتی که جو بایدن سکاندار کاخ سفید بشه، چه اتفاقی در نوع نگاه اروپایی ها میافته؟
اروپا همیشه با کاخ سفید و مقامات کاخ سفید همراهی میکرده. یعنی ما هیچ وقت شاهد شکاف اساسی بین آمریکا و اروپا نبودیم. حتی در دورانی که بسیاری از مسئولان دولتی و دولت مردان ما مطرح میکردن که بین اروپا و آمریکا شکاف عمیقی ایجاد شده، ولی الان با توجه به اینی که چندین سال از موضوع برجام گذشته و رفتار اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به عینه در پیش چشم مردم قرار داره، مشخصا معلومه که اروپا و آمریکا تفاوتی با هم دیگه ندارن و هیچ شکافی بین اینها وجود نداره. یعنی اینکه اگر قرار بود ما بین اروپا و آمریکا شکافی رو شاهد باشیم، حداقل این بود که باید اروپا در موضوع SPV که حالا بعدن شد موضوعش مقداری تغییر پیدا کرد، به INSTEX تبدیل شد و دایر مذاکرات و گفتگوهایی که با اروپایی داشتیم، یه حداقل تغییر رفتاری رو از طرف اروپا شاهد بودیم. ولی بارها و بارها در مذاکراتی که بین مسئولان ایرانی و مقامات کشورهای غربی و اروپایی انجام می شد، در نهایت مذاکره کشورهای اروپایی میگفتن که ما باید در نهایت با آمریکا در مورد این موضوع مشورت بکنیم. و در همون رابطه میانجیگری هم که به اذعان خودشون و ادعای خودشون میخواستن ایفا بکنن، باز به سمت آمریکا حرکت میکردن. یعنی هیچگاه در موضوع میانجیگری موضوع رو از وسط اتفاق بزرگی که داره اتفاق میافته نمیدیدن، کاملاً به سمت آمریکا برای تامین منافع آمریکا اقدام میکردن. حالا با یک ظاهری خودشون رو درست میکردن که این موضوع به وضوح مشخص نباشه، ولی رفتار اونها الان بعد از گذشت چندین سال از گفتگوها و مذاکراتی که داره انجام میشه این رو مشخص میکنه. ما هیچ وقت شاهد شکاف سیاسی، شکاف اقتصادی و به طور کلی شکاف اساسی بین آمریکا و اروپا نبودیم که الان بگیم تغییر کرده یا تغییر نکرده.
جام توسلی، در رسانه‌های بیگانه بسیار تلاش میشه ایران رو ناقض برجام معرفی کنن و البته با فضاسازی دوره جدید مدیریت آمریکا خواهان مذاکره مجدد بشن. رسانه‌های بیگانه از نظر جنگ روانی باید چه فضایی ایجاد کنن تا افکار عمومی ایران برای تغییر و مذاکرات دوباره به طرف غربی اعتماد کنه؟
یه خطی رو که رسانه‌های بیگانه در واقع همیشه در دستور کارشون داشتن و توی این منحصر به این دوره نبوده، به دوره های قبلی هم در واقع توی انتخابات آمریکا ما موضوع رو شاهد بودیم، بحث دموکرات و جمهوری خواهه که در صورتی که دموکرات ها در واقع در کاخ سفید قرار بگیرن تعامل و ارتباط ایران با آمریکا یه مقداری سازنده میشه، ولی در صورتی که جمهوری خواه ها قرار بگیرن خب شرایط برای ایران سخت‌تر و بدتر میشه. این خطیه که همیشه در ادوار گذشته هم ما شاهد این موضوع بودیم، اما موضوعی که مورد توجه برقرار بگیره که البته برخی از رسانه‌های داخلی هم به این موضوع رسانه‌های بیگانه در واقع دامن میزنن و ادامه همون خطو دارن میرن، ما باید به این موضوع توجه بکنیم که در عمده تحریم ها و موضوعاتی که اهرم های فشاری توسط آمریکا نسبت به ایران صورت گرفته توسط دموکرات ها صورت گرفته، این نباید توی رسانه ها تحریف بشه. این خط تحریف از جریان شبکه های معاند و رسانه های بیگانه وجود داره و متاسفانه برخی از رسانه های داخلی هم دارن این روش رو ادامه میدن و این خط مشی رو دارن. من یه مثال بزنم، شما در دولت آقای اوباما که همین آقای جو بایدن معاونت آقای اوباما رو بر عهده داشته، بیشترین تحریم ها علیه ایران صورت میگیره، در صورتی که اگر از دولت های قبلی رو بخوایم بررسی بکنیم شما میبینید که در نهایتا 5-6 مورد ما مورد تحریمی توسط رؤسای جمهور آمریکا داشتیم، ولی در دولت اوباما که آقای بایدن هم نقش موثری داشته ما 13 مورد تحریم داشتیم. ما یادمون نره که در همون اوج تو موضوع بانک مرکزی ما تحریم داشتیم، تو انسداد دارایی‌های ایران ما تحریم داشتیم، همین موضوع تحریم همه بانک‌های ایرانی در دولت دموکرات آقای اوباما اتفاق افتاده، تحریم سوئیفت رو داشتیم، تحریم فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی رو داشتیم، تحریم بخش‌های انرژی و کشتیرانی رو داشتیم. یعنی ما موضوعات مختلفی رو که بخش عمده‌ای از اونها شریان‌های اصلی اقتصادی کشور بودن توسط آقای اوباما انجام شده. و همین دلیل من فکر می‌کنم که مهم‌ترین خطی که اینها دارن می‌گیرن یه دو قطبیه، دموکرات و جمهوری خواهه که همیشه بوده، این رویه ها تقریبا تغییری نکرده. ما مثلا بعضی وقتا میگیم که شاید روش مقابله رسانه های بیگانه بعد از سالهای متعدد بالاخره تغییر کنه، ولی این تغییر نمی کنه و مردم هم در واقع به خوبی آگاه شدن نسبت به این موضوع. شما تو نظرسنجیه که الان دارید میبینید دیگه مردم خیلی در رابطه با مذاکره نظر مثبتی ندارن، با وجود اینه که این همه شانتاژ خبری در رابطه با ورود آقای بایدن وجود داره. به خاطر همه من فکر میکنم مردم آگاه‌تر شدن، چون تجارب گذشتهشون داره اینو میگه و البته رسانه‌های داخلی که در واقع با آسیاب دشمن هم می‌ریزن اونها باید بیشتر مراقبت بکنن و ما بتونیم از این خط تحریفی که دوباره شکل می‌گیره تا کشور رو چندین سال دیگه معطل بکنه جلوگیری بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که امروز همراه ما بودید، براتون تعطیلات خوبی آرزو میکنم.
خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید، انشالله که بحث خوبی رو تونسته باشم ارائه کنم. از شما به همتی تشکر میکنم، انشالله در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.
سید مهدی توسلی، کارشناس رسانه و دبیر سیاسی خبرگزاری مهر، اینجا در بررسی رسانه‌های بیگانه همراه من بود. سامانه پیامک ما 30900 در اختیار شماست. ما منتظر نظرهای سازنده شما هستیم.
چهره خبرساز،
چهره خبرساز ما به این پرسش پاسخ داده که نظر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره ایران و برجام چیه؟ لطفاً بشنوید.
طی ماه‌های اخیر رسانه‌های مختلف خبرهای ضد و نقیضی پیرامون روابط خارجی بایدن به خصوص رابطه با ایران مطرح کردند. مثلا شبکه خبری CNN روز 23 شهریور توی یه مطلبی سیاست جو بایدن نامزد حزب دموکرات که حالا پیروز انتخابات آمریکا به شمار میره رو نسبت به ایران ترسیم کرده و نوشته:
اگر ایران کاملا خود را با توافق هسته‌ای انطباق دهد، ایالات متحده هم به عنوان نقطه شروع مذاکرات دیگر به توافق باز خواهد گشت.
این مذاکرات جدیدی که بایدن از اون حرف میزنه خیلی چالش برانگیزم هست. حتی خود آمریکایی هم نسبت به اون تردید دارن. استیو گولدفیلد، نویسنده و فعال سیاسی از ایالت کالیفرنیا، توی یه مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفته:
تیمی که جو بایدن برای دولت آینده خود انتخاب کرده است در دوران اوباما نقش محوری ایفا کردند. معتقدم دولت جو بایدن به توافق هسته‌ای با ایران باز می‌گردد، هرچند هیچ یک از رؤسای جمهور آمریکا نیت خوبی در قبال ایران ندارند.
این اعتراف به نیت خوب نداشتن سیاستمدارای آمریکایی رو جیک سالیوان، نامزد جو بایدن برای پست مشاور امنیت ملی آمریکا، اینطور تایید می‌کنه:
دولت آینده تلاش خواهد کرد با پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای ایران را مهار کند. احیای این توافق امکان پذیر است.
اما مقامات ایرانی به طور شفاف از غیر قابل بررسی مجدد بودن این توافق گفتند. شبکه تلویزیونی الجزیره توی گزارشی در این باره اعلام کرد:
ایران بار دیگر مخالفت خود را با مذاکره درباره توافق هسته‌ای اعلام کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد مذاکرات پایان یافته است و تهران دوباره مذاکره نخواهد کرد. وی از همه طرف‌های زیرفت در این توافق هسته‌ای خواست به تعهدات خود عمل کنند.
برگشتن ایران به توافق جدید برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر و باز هم تکرار شدن بدعهدی‌های طرف‌های قرارداد توی این چند سال برای همه محرزه. شبکه خبری العالم این اتفاق رو توی یه تحلیل اینطور بررسی میکنه:
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به طور ضمنی تمایل خود را برای بازگشت به برجام نشان داده، اما تصریح کرده که این کار ساده‌ای نخواهد بود. قبل از هر چیز دولت بایدن تلاش خواهد کرد که شروط جدیدی رو بر پایه امضای توافقنامه جدید یا اصلاح توافقنامه 2015 اعمال کنه. بر این اساس توافق هسته‌ای توسعه یافته و توانمندی‌های دفاعی ایران رو هم شامل میشه و محدودیت‌ها و شروط بیشتری رو بر فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اعمال میکنه. اونا البته میدونن که ایران به هیچ وجه زیر بار این شروط و محدودیت‌های جدید نخواهد رفت.
حتی اگه توی این توافق جدید همه تحریم‌ها برداشته بشه، چه تضمینی وجود داره که 4 سال دیگه یه رئیس جمهور جمهوری خواه، حتی به احتمالی خود ترامپ، دوباره قدرت رو به دست نگیره و داستان خروج آمریکا از برجام دوباره تکرار نشه؟ با توجه به تجربه‌ای که ما توی دوران ترامپ داشتیم، منطقیه که از بایدن بخوایم که لغو تحریم‌های هسته‌ای رو به تصویب کنگره برسونه، تا اگر توی دوره بعدی یه جمهوری خواه روی کار اومد، دوباره سناریوی ترامپ تکرار نشه.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
هرچه دونالد ترامپ ابتدای کار رئیس جمهور ناشناخته‌ای بود، جو بایدن شناخته شده است. او سالها معاون اول باراک اوباما بوده و بارها درباره ایران هم موضع‌گیری کرده. او در سخنرانی خودش در نشست سالانه آیپک گفته بود هرگز به ایران اجازه داده نمیشه سلاح اتمی بسازه. در شهریور 1394 جو بایدن در نشستی با یهودیان حامی رژیم صهیونیستی گفته بود
اگر بتوانیم بمب هسته‌ای را از روی میز حذف کنیم بهتر است با آدم‌های بد هم معامله کنیم.
در اردیبهشت 1394 معاون رئیس جمهور آمریکا در مؤسسه واشنگتن گفت ما با همکاری با کنگره و طرف‌های بین‌المللیمون نه تنها شدیدترین تحریم‌های وضع شده در تاریخ بلکه گسترده‌ترینشون رو شکل دادیم. جو بایدن اصولاً عاشق تحریم ایران بود. او همون موقع گفته بود
ما سرگرم تحریم کردن شبکه‌های تروریستی ایران هستیم. ما سرگرم تقویت کردن طرف‌هایمان برای واکنش نشان دادن به قلدری ایران هستیم. ما سرگرم تقویت مؤسسات ملی و ارتش‌ها هستیم تا آنها در کشورهای نظیر عراق و لبنان تحت کنترل شبه نظامیان قرار نگیرند.
سال 1391 روزنامه گاردین نوشت بایدن با علاقه زیاد از تمایل جنگ با ایران دفاع کرد. بدون شک درک نگاه گذشته جو بایدن نسبت به ایران و علاقش به تحریم و همچنین علاقش به رژیم صهیونیستی میتونه ما رو در تنظیم سیاست‌های دقیق نسبت به آمریکا همراهی کنه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. لطفاً مراقب خودتون باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
محل حسیتیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران شبکه همراهان رادیو ایران. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زبان فارس نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
30% از افرادی که به کرونا مبتلا می شوند هیچ علامتی ندارند، اما می توانند افراد زیادی را مبتلا کنند.
شرکت نفت سپاهان دارنده یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روانکار خاورمیانه، قطره‌های طلایی روغن را تولید نموده، آن را در اختیار بسیاری از روغنسازان بزرگ داخلی و خارجی می‌گذارد. تولید روغن موتور مرغوبی مانند اسپیدی با تجهیزات بروز و آزمایشگاه مجهز استاندارد امکان پذیر است. اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
محصولات بهداشتی چینی کرد. کیفیت، دوام، تنوع، طراحی بروز، چهارده باشماری چینی کرد، آمیزه هنر خاک و آتش.
یه خبر طلایی، جایزه راب قوطی طلا، جایزه دوک.